انتشار متن بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار دستندرکاران کنگره بزرگداشت 9800 شهید اوسانه کرمانشاه. ما امروز نسبت به دوران جنگ 100 برابر قوی تر شدیم و توانایی های کشور قابل مقایسه با آن زمان نیست.
رئیس جمهور در نشست بریکس پلاس در روسیه: استفاده از پولهای ملی برای مبادلات تجاری، ایجاد سکوهای جدید بانکی و ارزهای دیجیتال برای همکاری اعضای بریکس باید گسترش یابد.
شلیک 50 موشک مقاومت لبنان به سرزمین‌های اشغالی در 2 دقیقه. آژیرهای خطر در دست کم 6 منطقه به صدا درآمد.
حضور 500 شرکت داخلی و بیش از 100 شرکت خارجی در نمایشگاه بین‌المللی برق. در این نمایشگاه کالاهایی در بخش‌های تولید، انتقال، توزیع و تجهیزات برق فشارقوی و دیزل ژنراتور به نمایش گذاشته شده.
و در پیکن امروزی از خطرات اجاره کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف می‌شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. من صالحی به همراه همکارم خانم مجدل حسینی در خدمت شما هستیم.
متن بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دستندرکاران برگزاری کنگره ملی بزرگداشت 9800 شهید استانی کرمانشاه که 15 مهر امسال برگزار شده بود، صبح امروز در محل برگزاری همایش در کرمانشاه منتشر شد. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار کرمانشاه را محل اجتماع و همزیستی نجیبانه اقوام و مذاهب گوناگون و مردم آن را مرزداران صادق و صمیمی ایران خواندند و با تجلیل از آیت الله اشرفی اصفهانی امام جمعه شهید کرمانشاه گفتند: مردم و جوانان کرمانشاه به تعبیر رایج خودشان واقعا پهلوان و آماده دفاع و سینه سپر کردن برای کشور هستند و این ویژگی خود را در مقاطع مختلف از جمله در دفاع مقدس و ایستادگی مقابل تجاوز دشمن بعثی و همچنین قبل از آن در مقابله به هنگام با تجزیه طلبان خائن نشان دادند. ایشان با طرح این سوال که وظیفه امروز ما در قبال میراث و یاد شهیدان و فداکاری و جانبازی آنان چیست، گفتند: نیاز امروز کشور به روح پیام و نحوه زیست مؤمنانه آن جوانان مخلص کمتر از زمان جنگ نیست، چرا که جنگ آن روز جنگی سخت افزاری و نمایان بود، اما جنگ امروز جنگ ترکیبی است. رهبر انقلاب با اشاره به پیچیده شدن توطئه‌های دشمن که ترکیبی از جنبه‌های سخت افزاری و نرم افزاری برای ضربه زدن به ایران است، افزودند: آنها امروز برای مقابله با جمهوری اسلامی هم از سلاح آتشین و هم از عملیات روانی و سلاح فرهنگ استفاده می‌کنند. البته امروز بی تردید 100 برابر از زمان جنگ تحمیلی قوی‌تر شدیم و توانایی‌های کشور قابل مقایسه با آن زمان نیست، اما صرف حضور در میدان نظامی و پیشرفت‌های خوب در این زمینه کافی نیست، بلکه باید بر روی دلها و فکرها و زبانها و جهتگیری‌ها نیز کار مؤثر انجام داد. ایشان با اشاره به پیشرانی جوانان برای دفاع از کشور در دوران جنگ تحمیلی، عنصر اصلی در مقابله با بدخواهان امروز را نیز جوانان دانستند و گفتند: جوان امروز باید با ارزش و اهمیت کار شهیدان و ویژگی‌های برجسته و ممتاز آنان همچون اخلاص، گذشت، فداکاری و رفتار اسلامی و متشرعانه رزبندگان ما در مقایسه با نظامیان بی قید و غارتگر دیگر کشورها به صورت عمیق آشنا شود. حضرت آیت الله خامنه ای اثر سنجی تولیدات فرهنگی و هنری را ضروری دانستند و تاکید کردند: روح حاکم بر همه فعالیت ها باید اثرگذاری و خروجی داشتن به خصوص در نسل جوان باشد و باید بررسی کنید و ببینید که خروجی کار شما تا چه حد بر روی جوانان اثرگذار بوده است.
رئیس جمهور گفت رژیم صهیونی با نادیده گرفتن موازین بین المللی و عبور از خطوط قرمز موجی جدید از خشونت و وحشت ایجاد کرده است. آقای پزشکیان در نشست بریکس پلاس خواهان مشارکت فعالانه کشورها و نهادها برای توقف جنایات صهیونیست ها شد.
هنوز آتش جنگ در نوار غزه فلسطین و شهرهای لبنان زبانه می کشد و نهادها و مجامع بین المللی و در رأس آن شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان پیشران صلح و امنیت بین المللی فاقد کارایی لازم برای خاموش کردن آتش این بحران هستند. و از سوی دیگر حمایت‌های بی‌دریغ دولت‌های غربی و در رأس آن آمریکا از رژیم صهیونیستی دسترسی به صلح و توقف جنگ را دور از دسترس قرار داده است. جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که بحران‌ها و چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بدون تلاش‌های مشترک از بین نخواهد رفت.
آقای پزشکیان همچنین گفت بریکس و بریکس پلاس باید سازوکاری شفاف، منصفانه، فراگیر، بدون تبعیض و مبتنی بر قواعد تجارت چند جانبه با نگاه ویژه به جهان جنوب و کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته طراحی و اجرا شود. رئیس جمهور افزود تحریم‌های غیرقانونی آثار ویران کننده بر روابط بین المللی دارد و مانع دسترسی کشورها به منابع مالی خود می شود. رئیس جمهور گسترش استفاده از پول‌های ملی برای مبادلات تجاری، ایجاد سکوهای جدید بانکی، ارزهای دیجیتال و تأسیس بانک توسعه جدید برای گسترش همکاری اعضای بریکس را خواستار شد.
رئیس جمهور در قازان و دیدار با نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان گفت دولت 14 برای گسترش روابط با کشورهای همسایه تمرکز ویژه‌ای دارد و ارمنستان دوست و همسایه خوبی برای جمهوری اسلامی ایران است. آقای پزشکیان با اشاره به اینکه آمریکا و کشورهای غربی کشورهای دیگر را تهدید و تحریم می‌کنند گفت رژیم صهیونیستی و حامیانش نشان دادند که به هیچ اصل انسانی و حقوقی پایبند نیستند. نخست وزیر ارمنستان نیز ایران را همسایه مهم و دوست صمیمی کشورش عنوان کرد و گفت اولویت ما در سیاست‌های منطقه‌ای توسعه تعاملات با ایران است.
شلیک 50 موشک مقاومت لبنان به الجلیل در 2 دقیقه. رادیو ارتش رژیم صهیونیستی به نقل از منابع نظامی اعلام کرد این نخستین بار از زمان جنگ است که شاهد حمله های موشکی گسترده حزب الله هستیم. حزب الله لبنان در ادامه پاسخ به تجاوز رژیم صهیونیستی شهر نهاریا و صفد در شمال فلسطین اشغالی را هم هدف حمله موشکی گسترده قرار داد. بنابر اعلام سازمان اورژانس رژیم صهیونیستی در این حمله تاکنون 4 صهیونیست زخمی شدند. آژیرهای خطر در المالکیه، الجلیل اولیا، صفد، رشبینا، نهاریا و مناطق مجاور به صدا در آمده. همچنین بالگرد ارتش اشغالگر گروهی دیگر از نظامیان مجروح را در نبردهای جنوب لبنان به بیمارستان حیفا منتقل کردند. ارتش لبنان هم امروز اعلام کرد در حمله های نظامیان صهیونیست به جنوب این کشور 3 نیروی ارتش شهید شدند. در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک دستگاه موتورسیکلت در جنوب لبنان هم 2 نفر شهید شدند. یک خودرو هم در بزرگراهی در بیروت هدف حمله پهپادی اشغالگران قرار گرفت. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی از صبح امروز شهرک‌های جنوب لبنان را بمباران کردند. زاهیه جنوبی بیروت هم دیشب و بامداد امروز هدف سنگین ترین حمله های هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت و 17 بار بمباران شد. اشغالگران صهیونیست بامداد امروز هم دفتر رسانه‌ای شبکه المیادین را بدون هشدار قبلی بمباران کردند.
اما حزب الله لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد مجموع تلفات افسران و نظامیان دشمن صهیونیستی بر اساس پیگیری مجاهدان مقاومت تاکنون بیش از 670 کشته و زخمی بوده است.
عملات حزب الله هر روز سنگین‌تر و سخت‌تر می‌شود. این را خبرنگار نظامی صهیونیست‌ها بعد از حمله به تیپ گولانی‌شان می‌گوید.
متأسفانه ما مجبوریم اسامی 5 نظامی ارتش اسرائیل از اعضای تیم گولانی را که در درگیری با نیروهای حزب الله کشته شده‌اند منتشر کنیم.
تحلیلگرانشان از قدرت نظامی حزب الله می‌گویند و از ناتوانی نظامی خودشان. ایلون بن دیوید، تحلیلگر نظامی رژیم صهیونیستی.
وقتی حزب الله ده‌ها موشک به سمت حیفا و کریات شمون شلیک می‌کند، می‌داند که موشک‌هایش از گنبد آهنین عبور خواهند کرد. متاسفانه ما هر روز شاهد این مسئله ایم. توانایی حزب الله ما را آزار داده و این مسئله هنوز ادامه داره.
میگویند رزمندگان حزب الله تا آخرین قطره خون خود پای کارند و با وجود این پیروزی ممکن نیست.
اغلب رزمندگان حزب الله در خطوط مقدم تا سرحد مرگ میجنگند و آماده مبارزه تا آخرین قطره خونشون هستند و هرگز در این نبردها تسلیم نمیشن.
نیروهای حزب الله در مرزها حضور دارند و ما روزانه در معرض شلیک صدها موشک قرار میگیریم و من بیم دارم درباره پیروزی سخن بگویم.
افسر بازنشسته رژیم صهیونیست طوفان الاقصا را شکست تاریخی می‌داند.
دقیقاً یک سال پیش جنبش حماس عملیات طوفان الاقصا را اجرا کرد که سخت‌ترین شکست در تاریخ اسرائیل بود.
بعد از طوفان الاقصا این شهرک نشین صهیونیستی از یک سال آوارگی می‌گوید که فکر نمی‌کرده اتفاق بیفتد.
بیش از یک سال از آواره شدن ما گذشته. کی باور می‌کرد که بعد از یک سال شاهد این صحنه‌ها به صورت گسترده تر باشیم. هر روز خونه های بیشتری ویران میشن. این واقعیت زندگی ماست.
حالا پس از این آوارگی ها و ایستادگی جبهه مقاومت، صهیونیست ها هم به توان این جبهه پی بردند. گادی شمنی، فرمانده سابق ارتش رژیم صهیونیستی:
در نهایت باید به توافقی برسیم که هم شمال و هم نوار غزه را شامل شود. هر راهکار دیگری به معنای ادامه جنگ برای جنگ است و این جنگ هیچ وقت تمام نمی شود، چرا که ما نمی توانیم حماس و حزب الله را شکست دهیم.
عاطف گودینی، خبرگزاری صدا و سیما.
مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد صبح امروز یک هدف مهم و حیاتی را در شمال فلسطین اشغالی با پهپاد هدف قرار داده. مقاومت اسلامی عراق همچنین از حمله بامداد امروز به یک هدف حیاتی رژیم صهیونیستی در جولان اشغالی خبر داد. پایگاه اشغالگران آمریکایی در میدان غازی کونیکو در شرق دیرالزور سوریه هم هدف موشک قرار گرفت. مقاومت عراق اعلام کرده تا توقف تجاوز رژیم صهیونیستی در نوار غزه به حمله به اهداف حیاتی این رژیم ادامه می‌دهد.
نزدیک 50 نماینده مجلس عوام انگلیس از دولت این کشور خواستند رژیم صهیونیستی را به علت جنایت ضد بشری در فلسطین تحریم کند. فشار افکار عمومی در انگلیس بر دولت برای توقف حمایت از رژیم اشغالگر افزایش یافته است.
طولانی ترین و گسترده ترین تظاهرات زنجیره‌ای مثال خود شده است که تقابل قشرهای مختلف مردم با رویکرد دولت در این باره با شدت ادامه دارد. سال پیش و زمان تهاجم رژیم اسرائیل به غزه، سکان دولت انگلیس در دست حزب محافظه‌کار بود، یکی از دو حزب عمده انگلیس و البته حامی بیچون و چرای اسرائیل. That we stand resolutely with Israel in defending itself against terror. اما حزب محافظه‌کار در انتخابات تیر ماه امسال با تحمل سنگین‌ترین شکست تاریخی ناچار شد پس از 14 سال قدرت را به حزب رقیب یعنی حزب کارگر واگذار کند، حزبی که با شعار تغییر وارد کارزار انتخابات شد. اما حزب کارگر هم نشان داد پس از به قدرت رسیدن با اندکی تفاوت همان راه دولت قبل در حمایت همه جانبه از اسرائیل را در پیش گرفته که خشم مردم را برانگیخته است. شهروند انگلیسی:
ما خواهان توقف ارسال سلاح به اسرائیلیم. دولت با پول مردم از یک رژیم تروریست و آپارتاید که در حال نسل کشی فلسطینیانه حمایت میکنه و این کاملا مغایر با خواست مردم و اصول دموکراسیه.
حضور صدها هزار نفری قشرهای مختلف مردم از ادیان گوناگون در دهها تظاهرات یک سال اخیر و نتایج همه نظرسنجی ها نیز مؤید اختلاف نظر اکثریت مردم با رویکرد دولت در حمایت از اسرائیل است. یک شهروند انگلیسی.
نمایندگان مجلس باید آتش بس فوری در غزه را درخواست کنند. این عذاب‌آور و شرم‌آوره که زمینه کشتار بیشتر مردم بی پناه غزه را فراهم می‌کنند.
مطالبات مستمر مردم انگلیس در یک سال اخیر برای توقف پشتیبانی از اسرائیل تا کنون نادیده گرفته شده است، اما دست کم زمینه آن را فراهم کرد تا یک نفر از 13 نماینده مجلس طرف مردم بایستد و به تازگی 50 نماینده مجلس عوام انگلیس در اقدامی نادر از دولت این کشور خواستند رژیم اسرائیل را به علت ارتکاب به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت تحریم کند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ادامه اهدای طلای بانوان در مناطق مختلف کشور با شرکت در پویش همدلی طلایی. مردم هم همچنان می توانند با شماره گیری ستاره 14 مربع به پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان بپیوندند.
سلام به توی کودک لبنانی، زمانی غم و اندوه تو را می دیدم که
رج به رج داستان همدلی را بافته و نامش را در میان شال و کلاهای ارسالی می گذارد. در جلسه قرآن خانگیشان که حالا بعد از خواندن قرآن همگی دست به کار می شوند.
این رزمندگان مقاومت هم مثل بچه های خود ما هستند.
این روزها از این دست پویش ها برای گرمی دست کودکان لبنان و غزه در گوشه گوشه ایران دیده می شود.
اونا رو از سرما حفظ کنه و دل و بهشون یه دلگرمی بده که کسی هست که هواشون رو داره.
دختران همدانی هم مقاومت طلایی را به راه انداختند.
حدود 25 میلیون تومان پول نقد و مقدار قابل توجهی طلا و سکه جمع‌آوری شد.
انداز خودم یه انگشتری داشتم که اونو الان اهدا کردم. هر چقدر کم، ولی ما وقتی سید علی دستور میده باید هر چی در توان داریم پای کار بذاریم. سکه هدیه کردم از اونجایی که در توانمه این کار رو ادامه میدم.
به همت طلاب بوشهری نیز تا کنون 6 میلیارد تومان کمک جمع‌آوری شده.
یونفقونم اما توهبون، اگر آدم بتونه از اون چی که دوست داره ببخشه کار کرده.
بانوان طلاب در یزد نیز به پویش همدلی طلایی پیوستند.
خیلی از طلبا بودن که دارایی های تنها دارایی خودشون که حالا یه دونه حلقه ازدواجشون بوده از این هم گذشتن.
خانواده های شهرک نفت اهواز هم در کنار مزار شهیدان گمنامشان طلاهای خود را هدیه کردند.
خیلی از خانم های شهرک الحمدلله اومدن و طلا هم اهدا کردن، ولی خب منتها خواستن که به احترام شهدای گمنام گمنام بمونه.
یک ذره خیلی کوچیک هم کمک کنه به نظرم خیلی ارزش داره.
درسته پولامون کمه، اما خب همین ذره ذره جمع میشه تا بالاخره بشه و بتونیم به مردم لبنان کمک کنیم.
لنگومو دادم به عشق رهبرم. ما شیعه ایم، باید به همدیگه کمک کنیم و همبستگی داشته باشیم.
در میان این کمک های از جنس طلا، کارکنان کمیته امداد بوشهر هم جور دیگری به میدان آمدند.
همکاران ما تو سراسر استان یک روز و برخی ها بیشتر از یک روز حقوق در واقع خودشون اختصاص دادن.
جهادگران در قرارگاه مردمی البرز نیز برای مردم جبهه مقاومت کمک های غیر نقدی خود را ارسال کردند.
تکلیف ذاتی ماست، این رسالت ماست.
الان ما فقط توی این مدت 10 روز 20 تن برنج جمع آوری کردیم، 5 تن روغن، 5 تن حبوبات و اقلام دیگه.
مرحله چهارم پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. علی سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق با مشارکت 500 شرکت داخلی و 120 شرکت خارجی در محل دائم نمایشگاه‌های بین المللی تهران آغاز به کار کرد. در این دوره از نمایشگاه کالاهایی در بخش‌های تولید، انتقال، توزیع، تجهیزات برق فشارقوی، متوسط و ضعیف، انواع تابلوهای برق، تجهیزات روشنایی، تجهیزات هوشمندسازی، دیزل، ژنراتور و موتورهای الکتریکی، باتری بطری و UPS، ترانسفورماتور، سیم و کابل، اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق و تجهیزات اندازه‌گیری عرضه شده. در این نمایشگاه همچنین دو میزگرد تخصصی هم برگزار شد و متخصصان به تبادل اطلاعات درباره آخرین دستاوردهای علمی جهان و نیز معرفی پیشرفت‌ها، توانمندی‌ها و قابلیت‌های فنی و مهندسی صنعت برق کشورمان می‌پردازند.
شبکه قرآن
هر صبح تلیعه تازه‌ای برای زندگی و بندگی است. صبح تلیعه تلاش است برای کسب معنویت و معاش. صبح تلیعه خدمت است و سرچشمه خیر و رحمت.
و الصبح اذا تنفس
قسم به صبحگاهان هنگامی که نفس
قسم به صبح آنگاه که زمین را به
قسم به صبح
که تجلی تولدی است بی پایان.
برنامه صبحگاهی تلیعه شنبه تا پنج شنبه ساعت 6:40
تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد للجهر والخلوات.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمندم، شنوندگان بزرگوار شبکه رادیوی قرآن. امیدوارم هر جایی که هستید در پناه ایزد منان و قرآن کریم و در ظل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف سلامت، موفق و مؤید باشید. خیلی خوش آمدید به بخش دوم پنج شنبه های رادیو قرآن در سومین روز از آبان ماه سال 1403 هجری شمسی. از اونجا که تکلیف و آزمایش انسان علاوه بر مسئله آگاهی و ابزار شناخت نیاز به دو عامل دیگر، یعنی به مسئله هدایت و اختیار دارد، آیه سوم سوره مبارکه انسان به آن اشاره می کند و می فرماید ما راه را به او نشان دادیم، خواه شاکر و پذیرا باشد یا کفران کنند و ناپذیرا. در تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 336 آمده هدایت در اینجا معنی وسیع و گسترده‌ای دارد که هم هدایت تکوینی را شامل می شود و هم هدایت فطری و هم تشریعی را، هرچند سوق آیه بیشتر روی هدایت تشریعی است. روی هم رفته این آیه به سه مسئله مهم و سرنوشت ساز در زندگی انسان اشاره می کند: مسئله تکلیف، مسئله هدایت و مسئله آزادی اراده و اختیار که لازم و ملزوم یکدیگر و مکمل یکدیگرند. با این مقدمه دعوت می کنم تا لحظات دیگر شنونده تلاوت سوره مبارکه انسان باشید، آیات 1 تا 29 با صدای شیخ حمدی محمود زامل که به مدت 34 دقیقه هدیه حضورتون خواهد شد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان سلام